تو بازار وارد کننده های رسمال در حوزه لوازم خانگی که ممنوعیت داره، شما نگاه کنید اون خلأ بازاری که داره پر میکنه، یک قاچاقچی داره پر میکنه، دو سهمیه‌هایی که داره از طریق تهلنجی، ملوانی ها، مرزنشینی و کوله بری داره تامین میکنه، از طرف دیگه کالای تقلبی دست دوم فیک دارن بازار میگیرن، مصرف کننده اومده به اسم برند خرید بکنه. متاسفانه
خیلی ممنون، متشکرم. یه نکته هم چون برای من پیام فرستاده بودن، من گفته بودم در واقع امروز قرار روی این موضوع صحبت بکنیم. آقای دهقانی، یه سری از کالاها هست ممنوع وارداتش به دلیل اینکه ساخت داخل داره و مناقصاتی رو دولت میذاره و همون کالاهای در واقع خارجی رو طلب میکنه و همینجا اتفاقی که میفته، تولید کننده داخلی با مسائلی مواجه میشن و حتی اعتراض میکنن، اما راه به جایی ندارن. اعتراضاتشون البته دیده میشه و حتی پیگیری هم میشه، ولی در نهایت یکی از همین دوستان پیشنهادی رو داده بود که این کالا بعدن ما میریم میبینیم تو اون پروژه نصب شده و وقتی که ممنوع هست وارداتش، این اصلا چجوری وارد شده، چجوری اسناد مثبت براش ایجاد شده و الان بعد از نصب، بعد از 3 ماه 6 ماه میبینیم نصب شده داره خدمات هم بهش میده، در صورتی که اون شرکت خارجی اصلا ایران رو تحریم کرده و اصلا خدمات نمیده. این اتفاق رو چطور میشه پیگیری کرد که ببینید این خودش یه مسئله است و یه راهی وجود داره.
پیگیری نداره. من عرض کردم خدمت بزرگواران 15 ساله دارم کار میکنم تو حوزه مرز و قاچاق، الان یاد گرفتم که باید چطوری از خلاهای قانونی، کالایی که وارداتش ممنوعه شما قانونی وارد کشور کنید، قانونی به دست مصرف کننده برسونید و ازش پشتیبانی کنید.
راه مبارزش
چیه؟ راه مبارزش عرض کردم، شما وقتی میخواید با کالای قاچاق یا کالای تقلبی که با همدیگه دوتا ترم متفاوتن و گاهم ترکیب و اشتراک دارن، مبارزه یا مقابله بکنید، آنچنان باید این موضوع رو پیچیده رو واکاوی کنید که بدونید برای رویه کوله بریش چه فرایندی به کار ببرید، برای رویه تهلنجی، ملوانی، بار همراه مسافر، مناطق آزاد، مناطق ویژه چه بسته ای بپیچید که بتونید مطمئن بشید مبارزه با قاچاقش منتج به تغییر رفتار و از صرفه اقتصادی انداختن برای قاچاق چی میشه. در همین عرض کردم برخی از دوستان میفرمایند چطور ما میتونیم یه جاسوس رو شناسایی بکنیم یا یه پهپاد رو توی آسمون شناسایی کنیم و بزنیم. بنده با زرس قاطع عرض میکنم مبارزه با قاچاق سخت‌تر از این حرفاست. چرا سخت‌تر از این حرفاست؟ یه خوردش رو عرض کنم، یه مقدار کوچیکش، یکی دو تا لایش. وقتی یه دونه جاسوس وارد کشور میشه، میره دنبال، یا یه تروریست میره دنبال مواد شیمیایی که یه سری مواد شیمیایی بخره، یه بمبی درست بکنه، یه جای کار بذاره، یک رفتار غیر متعارف میکنه. ولی کالای قاچاق وقتی شما ابزار تشخیص ندارید، کاملا رفتارش مشابهه در برخی از گلوگاه‌ها، مثل گلوگاه سطح عرضه، کالا مشابه کالای خارجی اصلیه که وارد شده ولی به صورت غیر رسمی و قاچاق. ما چجوری تشخیصش بدیم؟ پس تشخیصش خیلی مشکله. این میشه که مبارزه با قاچاق خیلی سخت و پیچیده میکنه. من فرصت میخواستم اگه شما اجازه بدید این مطلب رو عرض کنم.
من فکر میکنم که حالا به هر حال چون رو به انتهای برنامه هم هستیم، از خود حضرت عالی شروع بکنیم. حضرت عالی بفرمایید.
اولا تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. من همیشه آرزو میکنم یکاش میشد بحث قاچاق رو کارشناسی بحث کرد، یعنی این عرایضی که داشتم بحث کارشناسی نبود. یعنی اگه بخوایم قاچاق رو کارشناسی واکاوی بکنیم، مثلا یه سری موضوعات میاد روی میز میشینه آقای مسئولی که تا به حال باز نشده، اینو جدی عرض میکنم، ولی کم فرصت رو مختنم بشمارم. مردم عزیزمون منبت دقت کنن، اگر میخوان لوازم خانگی بخرن که مشمول این سبد کالاست، یخچال فریزر، فریزر خالی، چس یخچال ساید بای ساید، کولر گازی، اسپیلت، ماشین لباسشویی، ماکروفر، ماکروویو، جاروی برقی اگر خواستن و تلویزیون، اگر خواستن این کالا رو بخرن، از کد غیر ساختار یافته این آن استراکچر دیوسستی هاست، 3 4 3 7 7 7 مربع، کد رهگیری روی بسته‌بندی رو استعلام میکنن و بلافاصله سیستم بهشون پاسخ میده این کالا تولید کدوم شرکته، 18 ماه گارانتی داره، چقدر از گارانتیش گذشته. چون یکی از مشکلاتی که ما تو حوزه گارانتی داریم اینه که تولید کننده تولید میکنه، من و شما میریم کالا رو میخریم، میگه آقا من تاریخ امروز رو برای شما میزنم، یا برو بیا اگه خراب شد تاریخ 6 ماه بعد برات بزنن. اینجا تولید کننده ضرر میکنه. بله. ماشاءالله از این موضوعات داریم. بهش اعلام میکنه سیستمی که این کالا ما رو چه تاریخیه، ما رو چه تولید کننده 18 ماه گارانتی داره یا نداره و مسئولیت ارائه خدمات متوجه چه شرکتیه. اگر وقت بود اون فرمایش جناب آقای مصطفی رو هم عرض میکردم که حالا اگه وقت بشه خدمتتون خواهم بود.
متشکرم. ممنون. متشکرم هستم. آقای دکتر صفاری بفرمایید.
من باز برمیگردم به مبحث اول ما که حالا من موافقم ریشه‌های قاچاق حتما برمیگرده به قوانین ما. ما باید نظام گمرکمون اصلاح کنیم، بعد نظام موانع تعرفی و غیر تعرفی که انگیزه قاچاق رو درست میکنن یک مرور کنیم، بپرسید چرا ما انقدر تعرفه های بالا داریم. ما از بزرگترین کشور هستیم که حتی تعرفه تجاری ما اصلا بالاتره. از دید من قاچاقچی این کارو میکنه، وگرنه این حمایت از تولید لزوما نیست، چون داره همون کالا میاد. به قول اقتصادی وقتی تاخیر بین تولید داخل و مصرف باشه حتما این شکاف رو یک قاچاقچی باید پر کنه، حالا منطقه آزادی هر چی بهش بگیم. پس ما بیایم اینو تسهیلش کنیم و کلمه قاچاق ازش بعده، مثل همه دنیا که اتفاق افتاد. یعنی قانون گذاری و ریشیابی شاید اصلی‌ترین آیتمی باشه که بتونیم ریشه‌کن کنیم، وگرنه با بگیر و ببند و اینا هیچ وقت ما نمیتوانیم با پدیده قاچاق مبارزه کنیم.
خیلی متشکرم آقای مصطفی. بفرمایید که البته ما بعد از اون بخشامون حالا فکر میکنم یه زمان کوتاهی هم داریم، ولی حضرت عالی هم برای جمع‌بندی بفرمایید که نکات پایانی رو تو قسمت بعدی داشته باشیم.
خدمتتون عرضم که امیدوارم با این سیاست گذاریایی که واقعا به نحو احسن انجام بشه، قاچاقچی جای وارد کننده رو نگرفته باشه، چون در حال حاضر وارد کننده های رسمی خیلی هاشون با توجه به قوانینی که گذاشته شده، ممنوعیت هایی که گذاشته شده، قاچاقچی جای وارد کننده رسمی گرفته. خب حقوق و منافع دولت هستن توی این بخش از بین رفته.
و یه وقتایی هم اون وارد کننده اصلی که پای کار هست داره همه حقوق خودش رو پرداخت میکنه، به عنوان خدای نکرده قاچاقچی بهش نگاه نشه، چون این خودش یه نکته بسیار مهمیه که حالا جای صحبت داره. ما چون جای مختلف
خیلی از این موارد پیش اومد که به زن قاچاق، خیلی از هم وارد کننده های رسم خب تشکیل پرونده شد، خب خیلی هاشون مدارکشون درست بود، وارداتشون درست بود، خب ستاد کالای قاچاق میشه. خب به زن قاچاق همیشه یه شکی به وجود میاد، خب مدارک بررسی میشه، معمولا خب مراجع قضایی دستورات لازمه میدن رفع میشه. ولی خیلی هم بودن خب با توجه به امکاناتی که در اختیارشون سوء استفاده هایی کردن، خب اونا هم با توجه به
جای خودشون خب برخورد شد.
نه که بخوایم استرزام خیلی ها رو بخوایم به دید قاچاقچی نگاه کنیم، چون واقعا خیلی از وارد کننده های رسمی ما که در تلاش بودن که وارد میکردن کالا را، از طرفی فضاسازی اون کالای وارداتشون که بازارشون به دست اومد، اومدن تولید داخل هم کردن، برندهای خوبی شروع کردن تولید کردن. خب با توجه به این مسائل تحریمایی که به وجود اومد خیلی هاشون زمینگیر شدن، خیلی از وارد کننده هایی که واقعا با کالاهای درست و سرمایه‌ای با کیفیت وارد میکردن، با این مسائل تحریم ها و این اختلافات ارزی که پیش اومد باعث شدن خیلی از نیروهاشون رو تعدیم کنن، واحدهای خدمات بعد از فروششون زیر سواله. نهایتاً هم امیدوارم که مسئولین محترم با یه نگاه مثبت در جهت رفاه حال مردم با این دید نگاه بکنن که اگر واردات کالایی بسته میشه، حداقل به گونه ای که جلوی قاچاق گرفته و توجیه اقتصادی برای قاچاقچی گرفته بشه، حداقل به یه نحوی به حتی به صورت محدود کالایی را وارداتش اجازه بدن وارد بشه که بتونن اون منافع قاچاقچی کمتر بشه، خلای بازار پر بشه، از طرفی کمک های تولیدی ها برای تولید کننده ها بدن که انشالله تولید کنن بتونن رشد اقتصادی خوبی.
خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. آقای دهخانی نیا در رابطه با برند داخلی، اینی که واقعا تولید کننده هامون روی برندینگ کار بکنن، توصیه‌ای داری تو این زمینه کوتاه بفرمایید؟
ما خواهشمون از تولید کننده اینه که تا اینجا که با ما همکاری کردن اقدام به عکس شناسه کالا هم بکنن، ان شاءالله مردممون هم اون عرق ملی رو برای خرید کالا ایرانی
باشه. متشکرم. این دقیقاً همون موضوعیه که مردم باید توجه کنن. آقای منصفی
خواهش می‌کنم من یه تشکر خلاصه‌ای بکنم
از کلا
آیده مبارزه با قاچاق کالا خدمت ارزم کلیه یگانهای کاشف نیروی انتظامی گشت‌های بازرسی اسناد.
خیلی ممنون واقعا وقت دادین. ببخشید آقای دکتر صفایی اگه نکته پایانی دارید.
من میخوام بگم که همون ایرانی کالای ایرانی بخر و ما میتونیم با پدیدی توزیع کنندگان قاچاق حالا وارد کننده یه بحث توزیع کننده ها یه بحث دست و عمل بدیم که اون مغازدار اگه قاچاق میخره چه جریمه ای هست و اگر ما جلو توزیع رو بگیریم خود به خود جلو واردات گرفته
خیلی میشه. خیلی نکته بسیار مهمی است. مطمئنن تمامی شما شنوندگان عزیز و محترم همه شما همه در واقع سربازانی هستید که تو این بحث اقتصادی میتونید پیشرو باشید با خرید کالای ایرانی. من بسیار تشکر میکنم علی کننده محترم برنامه فرهادخان دهنوی و همه دوستانی که امروز در خدمتشون بودیم. میهمانان بزرگوار آقای دهخانی نیا، آقای صفاری، آقای منصفی، آقای اشتهادی رو خط ارتباطیمون بودن و آقای نظری خانقاه. بسیار سپاسگزارم. بنده هم علی مسعودی از حضور شما مرخص میشم. پاینده باشید. خدا همیشه حافظتون باشه.
شب آرامی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه حجره تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن آنها به صورت زنده باز ماندید دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز را دارد و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیرد. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار می‌دهند که در بخش پایینی این سایت تابیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار می‌دهد. نشانی ما را در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشد. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.com IR در اختیار شماست.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش عهد و میثاق تازه میکنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیت زاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینا همون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردی؟ یعنی این نشون دهنده این است که کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردی؟ این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنهو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون 2 رقمی شده بود و به حدود 30 چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکن، باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم، هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. با برنامه های رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه پیام کوتاه 30,035 و تلفن 27,86,35 در اختیار شماست. با ما همراه باشید با ادامه برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر رأس ساعت 3 بامداد برنامه تاریخ معاصر رو خواهید شنید. در ساعت 3:30 دقیقه بامداد با پخش ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. و ما در ساعت 4:30 دقیقه میتونید شنونده برنامه روشنا باشید از رادیو گفتگو و پایان بخش برنامه ها رأس ساعت 5 بامداد برنامه ضرب سکه تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. Thank you.
مرا عمری به دنبالت کشاندی، سرانجام به خاکستر نشاندی، رو بودی دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی. مرا عمری به دنبالت کشاندی، سرانجام به خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی. گرفتم عاقبت عاقبت دلبر منت رو، پس از مرگم سرشکی سرشکی هم فشاندی. پس از مرگم سرشکی سرشکی هم فشاندی. گذشت از من و این آخر نگفتی، آخر نگفتی که بعد از من به امیدی که ماندی. گذشت از من و این آخر نگفتی، آخر نگفتی که بعد از من به امیدی که ماندی. مرا عمری به دنبالت کشاندی، سرانجام به خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه، انشاءالله شب آرامی براتون آرزو میکنم. برنامه تاریخ معاصر تقدیم به شما گرامیان میشه.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با